که در عراق و سوریه و لبنان افتاد. مشخصا میخوام این سوال رو بپرسم که چه ویژگی از حاج قاسم بعدها تو ذهنتون متبادر میشد؟ حالا الان با عراقی ها، حالا با سوریه ها، حالا با لبنانی ها، بعدها هم که عنوان استراتژیست رو از سوی آمریکایی ها بهشون دادن، چه ویژگی بود در شهید سلیمانی که به خودتون میگفتید خب از اون حاج قاسم کمتر از اینم توقع نمی رفت؟
ببینید اشاره خوبی فرمودید. بعد از دفاع مقدس، نائب آقای امام زمان، مقام معظم رهبری، نیازمندی های امروز جهان اسلام را برای تشکیلاتی به اسم نیروی قدس برای عملیات های برون مرزی و دفاع از پیرامون و نیروی مقاومت را که عزیزان دریادل بسیجیمون هستن برای توسعه وضعیت داخل تشکیل میدن و نیروی قدس حالا فرماندهیش را از یک مقطعی به بعد شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی عهده‌دار شدن و از اونجا من بارها از زبانشون شنیدم که میفرمودن من فرهنگ فراگرفته دفاع مقدس را که اونجا یه زندگی شهیدانه‌ای بود، یه زندگی توأم با تزکیه بود، یه زندگی توأم با ایمان و تقوا و اخلاص این رزمنده ها بود، گو من همونها رو آوردم یه بخشایش رو در آرام آرام جبهه مقاومت، اولا از افغانستان شروع کردم و بعد از کشورهای دیگه و بعد چون حزب الله عزیز لبنان که ما بارها روزی بوده محضرشون شرفیاب شدیم و سایر گروه های جهادی دیگر در اونجا در مقابل صهیونیست ها ایستادگی کرده بودن. در عراق خب ما یه قرارگاه برون مرزی، قرارگاه رمضان داشتیم، منم اون ابتدای تشکیل عضویت داشتم در اون قرارگاه، مسئول عملیات اون قرارگاه بودم یه مدتی را و سازکار و ساختارشون که هنوز هم ماندگار هستش، ما عملیات های پشت سر یگانهای دشمن را به شکل نامنظم قرارگاه رمضان اون انجام میداد که بخشی از مأموریت نیروی قدسه، بخشی از ظرفیتی است که قبل از شهید حاج قاسم هویت و شکل و عملیات و بعد از ایشون هم این توسعه وضعیت پس در لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان و در برخی از بلاد دیگر اسلامی تا میرسه این ظهور و بروز داعش. و اگر نبود اندیشه و مکتب شهید سلیمانی در دفاع مقدس که شکل و هویت و ماهیت پیدا کرده، ممکن نبود ما در جبهه مقاومت عزیزانمون را از لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین و پاکستان و افغانستان و ایران و سایر بلاد اسلامی دور هم جمع کنیم. لذا باز به یه نوعی از ایشون شنیدم که می فرمودن دفاع مقدس الگوی همه امورات کشور می تونه باشه، حتی الگوی سیاسی، الگوی اقتصادی، الگوی اجتماعی، الگوی امنیتی، الگوی نظامی، الگویی که وفاق و برادری ازش سرچشمه گرفت. خب شما تا آخر جنگ می بینید که شهید حاج قاسم سلیمانی همه بسیجی‌های عزیز استان کرمان را، استان سیستان و بلوچستان را و استان هرمزگان را، این سه استان رزمنده هاشون عمدتاً، حالا شاید در جای دیگری هم هستن ولی عمدتاً در لشکر 41 سالالله هستن، ولی ازا میدید که شهید حاج قاسم سلیمانی تونسته شیعه و سنی را کنار هم دیگه در جبهه مدیریت کنه، هدایت کنه. این غیر از اخلاق حسنی شهید حاج قاسم سلیمانی و امثال این شهید ممکن نیست.
هیچی ها برای خودش نمیخواست، دنبال آرامش مردم بود، امنیت ما بود.
هرچی ویژگی ها خوب ببینید تو سردار بود، از انسانیتش، از شجاعتش، از مهربونیاش، از مردمداریاش، هر چیزی که من خیلی ها تو اطرافیان خودم دارم میبینم که آرزو داشتم اون پدرشون بوده باشه. خیلی ها هستن که میگن کاش پدرم سردار سلیمانی بود.
مرد خدا بود، مرد حق بودش. ایشون حرفشون با عملشون یکی بود، چون طرفدار مظلومین بودن.
کل طول عمرش رو از 17 سالگی برای امنیت یک ملت میذاره و توی انجام کارش خلوص نیت داره به نظر من شایسته بهترین نوع مرگ که بهترین نوع مرگ شهادته. وگرنه خیلی هستن که دم از مردونگی انجام کار میزنن ولی به وهله عمل که میرسه پا پس میکشن.
خیلی مرد بزرگ بودن، حالا که نیستن ما واقعا میفهمیم چقدر واسه ایرانمون مفید بودن. واقعا
امریکا به عنوان یک ژنرال استراتژیست از ایشون در تمام رسانه‌ها یاد کرده. فکر می‌کنید کدوم ویژگی شهید قاسم سلیمانی زمینه ساز همچون اتفاقاتی شد؟ اصلا سابقه نداشته که رسانه‌های مهم امریکایی در مورد یک فرد نظامی ما این گونه بنویسن و این گونه روش مانور بدن و القاب‌های این چنینی رو بدن. فکر می‌کنید چه ویژگی در حاج قاسم وجود داشت که این اتفاقات رو براشون رقم زد؟
ببین شهید قاسم سلیمانی خصوصیاتی رو داره که این بستر رو فراهم می‌کنه. کم حرفه، پرکاره. اصلا با رسانه‌ها شما از ایشون خیلی رصد رسانه‌ای نمی‌بینید مگر در بعضی از کنگره‌ها و یادواره شهدا. ایشون کارکردش و عملکردش برای رسانه‌هاست. سعی بر این نداره که با یک چهره رسانه‌ای کار دشمن رو در واقع یک سره بکنه. خب دشمن با همه ظرفیت اطلاعاتیش، با همه صدمات و ضرباتی که در این کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی خورده، تلفات سنگینی داده، بالاخره باید یک کسی عقبه این فکر و اندیشه باشد. بررسیاشون درسته، نشانه هاشون درسته. هیچ کسی غیر از شهید حاج قاسم سلیمانی محور این مجاهدت و هماهنگی ها نیست و به همین دلیل شما می‌بینید که اوج عصبانیت امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، برخی از کشورهای منطقه از شهید حاج قاسم سلیمانی، اوج عصبانیتشون اینه که برای انتقام گیری باید ایشون رو به درجه رفیع شهادت نائل بکنن. ایشون که آرزوی شهادت داشت، حربه شهادت رو ایشون لحظه شماری میکرد. همواره هم میگفت دلم میخواد به دست بدترین دشمنان خدا و قرآن به شهادت برسن و همینجوری هم شد. ببینید شما، یه وقتی بود اینا برای خودشون یه عرض و طولی رو داشتن، یه هیمنه ای داشتن، اسمشون کارکرد داشت. اما انقلاب اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی و این تفکر و این اندیشه اینها رو عاجز کرده. همونجوری که نقطه قوت امریکاییاست، یقیناً بی تردید نقطه ضعفشون هم همونجاست. اینها رو بهش رسیدیم. الزاما امروز با نگاه و فرهنگ شهید حاج قاسم سلیمانی، نه در تعطیلات، نه در شب، نه در روز، نه در زمین، نه در دریا، نه در آسمان غافل از تحرکات اونها نیستیم. در شرایط لزوم حتما پاسخ و انتقام خون مقدس این شهید گرفته خواهد شد. بنابراین اوج عصبانیت اونها این بود که شاید اگر ایشون از سر راهشون بردارن، ممکنه که جبهه مقاومت تضعیف بشه، آسیب ببینه. البته خب چهره انحصاری است، اختصاصی است، اما یار صدیقه ایشون، جانشین بزرگواره ایشون، برادر بسیار عزیز و ارجمندم که مجاهدت های فراوانی را از شهید زنده باید بگم، برادر آقا اسماعیل قاهانی داریم که الان فرماندهی نیروی قدس سپاه رو عهده‌دار هستن. خدا میدونه که چه توفیقات و برکاتی را ایشون هم یک حاج قاسم و خیلی حاج قاسم های دیگری داریم که در آینده اینهای یکی یکی رو نمایی میشه. چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی، امامین انقلاب اسلامی، قرآن و اطرت پرورش داده شخصیت هایی که از خودشون و از همه چیز دنیاشون گذشتن و در معامله با خدا خودشون رو قرار دادن. بنابراین ما هیچ عبایی از مواجهه و مقابله با امریکایی ها، صهیونیست ها و همپیمانان اینها مطلقا نداریم، برای اینکه خونی آخر شهادته.
کوه باشی سیل یا باران،
کوه باشی سیل یا باران، چه فرقی می‌کند؟
هر که را صبح شهادت نیست،
هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می‌کند؟
ای
الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام.
سوالی که تو ذهنم ایجاد شده این هستش که خب شما جست گریخته در فعالیت‌های برون مرزی با ایشون بودید، می‌رفتید و برمیگشتید. مقاطعی که در عراق و سوریه و لبنان شهید سلیمانی حضور پیدا کردن برای دیگران خیلی سخت بود. گفتن که خب ایران لشکر نیاورده، ولی همون چند نفری که آورده منطقه رو به اندازه کافی وارد خطر کرده، یعنی به اندازه کافی این چند نفر قد یه لشکر خطرآفرین هستن. میخوام از اون عملکرد شهید سلیمانی بگید.
حسرتون عرضه بدارم، ما خب سفرهای مختلفی را در لبنان، در سوریه، در پاکستان روزی شد بریم، به ویژه در لبنان و سوریه. خب اونجا هسته اولیه حزب الله حرکت عمل گاهن روزی بود برای بررسی ظرفیت و توانایی هاشون و خیلی از اوقات هم از امکاناتی که در جبهه به غنیمت گرفته بودیم و برای اینها سازوکارش مناسب بود استفاده کنن، اینها را از طریق عزیزانمون منتقل میکردیم. خب این رفت آمدا باعث شد که یک فرهنگ دو طرفه ای را با عزیزانمون در اونجا رقم بخوره و در مقطعی هم که شهید بزرگوار حاج قاسم آقای عزیز سلیمانی فرمانده نیروی قدس رو دارن، به ویژه در این 8 سال اخیر که در واقع ظهور و بروز داعش و تکفیری ها، من توفیق نداشتم که مستقیم در این ایام را در اونجا باشم به دلیل سازمان و ساختاری که من در سازمان بسیج خدمت میکردم، اما چند سفری روزی شد در سوریه و لبنان و در عراق رفت آمده داشته باشیم و در اونجا در واقع این سازوکاری رو که شهید سلیمانی دائر کرده و ایجاد کرده و این نگاه و تفکری که در اونجا ایجاد شده با این مأنوس بودیم. حالا در یک مقطعی که داعشی آمدن، شهید بزرگ و شهید همدانی مأموریت پیدا کردن برن سوریه و در اونجا بسیج سوریه را راه اندازی بکنن. سوابق ارتش‌های عربی گواه این هست که اینها در واقع یه ارتش‌های تقریبا پلیسی هستن. سازوکارشون، ساختارشون اول میزنن و تخریب میکنن و بعد تازه به خودشون میان که چه اتفاقی رخ داده. و شاید اگه این تفکر نبود شرایط بهتری میتونست داشته باشه. خب حالا در اونجا شهید بزرگوار شهید همدانی هم که رفته در کمک به شهید حاج قاسم سلیمانی و ما هم در حمایت و پشتیبانیشون قرار داریم، میخواد این تفکر و اندیشش رو در سوریه جا بندازه. مخالفت های فراوانی، اونا میگن که مگه ممکنه اصلا ما از بسیج استفاده کنیم؟ ممکنه اگه مردم در جنگ مثلا شرکت کنن؟ چون تجربهشون ندارن میگن که ما همه 8 سال دفاع مقدسمون با کمک مردم در واقع اداره شده. مجاهدت های شهید همدانی، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر همراهاشون، سردار خارا، دیگر عزیزان، باعث شد که در اونجا تفکر و اندیشه بسیجی را با حمایت‌هایی که آقای بشار اسد انجام دادن در واقع جایگاهی پیدا کنه و امروز در این سالهای طولانی، این هم قریب 8 سال شد دیگه، 7 سال خورده طول کشید، اگر نبود نقش شهید سلیمانی، شهید همدانی و هم فکراشون که در واقع در اونجا بسیج را سرخط بکنن و بسیج مردمی را به میدان بیاورن، ممکن نمیشد و این اتفاق مبارک افتاد. یادم هست که ما خب در ایران بیش از 2000 گردان بیت المقدس داشتیم از دریادلان عزیز بسیجی و ما یه قرارگاه امام هادی علیه السلام داشتیم برای اداره اینها، رزمایش های اینها. هرگاه در این رفت آمدهایی که داشتیم متوجه می شدیم که اون عزیزان چیزی رو نیازمند هستن، تلاش بر تامینش بود. مثلا یه وقتی متوجه شدیم که رسوندن مهمات قدری سخت و دشوار شده، ما در رزمایش های بسیج که 13 تیر در میدان تیر باید شلیک می کردن، کردیم 10 تیر. دوره توی مقطعی احساس کردیم که اونجا باز نیاز به مهمات بیشتری داره، کردیم 8 تیر که این تیرها برود و در محل اصلی خودش در واقع در قلب دشمن بنشینه. یا RPG 7، ما اینجا بر خودمون حرام میدونستیم که گلوله ای را اگر در اونجا نیاز هست ما اینجا شلیکش بکنیم، برای آموزش بود، نیاز بود، اما اینها را ارزانی میکردیم و میفرستادن برادرها برای تقویت جبهه مقاومت. بنابراین خود رافتادن حضور مردم در مقاومت که امروز شاهد اون هستیم پذیرفتن. وزیر شهید دفاع سوریه، دیگر فرماندهان و مسئولین به یک نفسی را اونها کشیدن. من یادم از رفته بودم در سوریه، حرم بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، تکبیری‌ها تا 100 متری حرم آمده بودن، تیراشون مستقیم به حرم میرسید، 100 متر دیگه فاصله. اینجا اگر نبود این مجاهدت ها از برادران حزب الله، از بسیج خود سوریه و ارتش سوریه و از آنی که از ایران و سایر کشور آمده بودن که اونها را تا فرودگاه و بعد از فرودگاه عقب روندن، ممکن بود که اینا جاپاشون رو محکم بکنن. و هنوزم خیلی از اون آثار در سوریه، یه بخشی در منطقه دمشق، یه بخشی در حلب و سایر مناطقی که منطقه درگیری بود، هنوز باقی مونده، که البته ما امروز در حفظ آثار دفاع مقدس یک فلشی باز کردیم، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، در واقع آثار اونها هم برای ثبت و ضبطش و حفظش و خوشبختانه یک نمایشگاهی و یک ظرفیتی در باغموزه دفاع مقدس ایجاد شد که از جبهه مقاومت. این ابتدا شهید حاج قاسم سلیمانی مخالفت میکرد که این امکانات مثلا در یک جایی تجمیع بشه، ولی بعد پذیرفتن. خود شهید هم پیگیری میکرد تا این موزه مقاومت در باغموزه تهران، باغموزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جبهه مقاومت راه اندازی شد و خود این شهید بزرگوار عامل اصلی بود که بخشی از اون بقایا و امکانات در جبهه مقاومت در اینجا به استعزار عزیزان امت هم برسوننش.
سردار خیلی ممنونم از اینکه در بخش مستند راوی امروز رادیو نمایی شرکت کردید.
زنده باشید، عاقبتتون بخیر.
قصه قصه یه مرده، عاشقی که اهل درده، با کبوتر و سفر کن تا ببینی که چه کرده. قصه قصه یه عاشق، یه مسافر بهاره، که زده به سینه شام، رفته فردا رو بیاره. هان ای زمین بشنو خروش این خبر را، آماده کن آن 313 نفر را، پیشونی بنده عاشقا نصر و من الله، نمونده تا خط پایان این را.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو و انشالله برای تو. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی نمایش عرض سلام و شب بخیر دارم. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش. این بخش از ساعت 22 آغاز شده و انشالله با همراهی شما تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. احسان زارع تهیه کننده این بخش است، صدرا ردایی هماهنگی، آقای طاهری صدا بردار و بنده با افتخار گوینده این بخش هستم و وحید آرادمند در خدمت شما. امیدوارم که از شنیدن برنامه های این بخش استفاده لازم رو ببرید. لطفاً همراه ما بمانید.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
از همون بحثی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی است که
باید بشه تا یک جامعه
نباید کار
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، هفته دیگر را با نمایش رادیویی دیگری به همراهی شما آغاز میکنیم. این هفته آرزوهای بزرگ بر اساس رمانی به همین نام اثر چارلز دیکنز. آرزوهای بزرگ یا انتظارات بزرگ رمانی است از چارلز دیکنز، نویسنده شهیر انگلیسی که ابتدا به صورت داستان دنباله‌دار از دسامبر 1860 تا اوت 1861 میلادی در هفته نامه سراسر سال به چاپ رسید. وقایع این کتاب که به صورت خود زندگی نامه از قول شخصیت اصلی داستان کودکی یتیم موسوم به پیپ نگاشته شده است، از سال 1812 هنگامی که او 7 سال دارد تا زمستان 1840 میلادی اتفاق می افتد. آرزوهای بزرگ را می توان به نوعی اتوبیوگرافی و خودنوشته شخصی دیکنز نیز دانست که همچون آثار دیگرش تجربیات تلخ و شیرین او از زندگی و مردم را نمایان می سازد. امسال 149 سال از وفات چارلز دیکنز می گذرد. قرن 19 نویسندگان مشهور دیگری مثل توماس هاردی یا جورج الیوت هم دارد، ولی هیچ کدام به اندازه چارلز دیکنز در ذهن ما ماندگار نشدند. در واقع اولین آشنایی ما با نویسندگان غربی قرن 19 با دیکنز رقم خورده. چارلز دیکنز به چند دلیل برای ایرانیان در میان نویسندگان قرن 19 ویژگی خاصی داشت. اول به دلیل تنوع آثار و دیگر اینکه ما ایرانیان با دیکنز زودتر از سایر نویسندگان قرن 19 آشنا شده ایم. آثار دیکنز به صورت متنوع در ایران ترجمه شده و با شخصیت‌های رمان‌های او بسیار همزادپنداری کرده ایم. حتی نویسندگان هم عصر دیکنز نیز وی را منحصر به فرد می‌دانستند و جایگاه دیکنز حتی میان نویسندگان هم عصر خودش هم ویژه بوده است. یکی از دلایل خاص بودن دیکنز تنوع شخصیت‌ها در رمان‌های اوست. ویلیام تاکری، نویسنده همعصر دیکنز که کتاب بازار خرده فروشی او معروف است، می‌گوید: من تمام شخصیت‌هایی را که می‌توانستم خلق کردم، ولی دیکنز هر لحظه که اراده کند، می‌تواند یک شخصیت جدید خلق کند. شخصیت‌های رمان‌های دیکنز تا حد زیادی بازتابی از خود او بودند. به عنوان مثال رمان دیوید کاپرفیلد، برخی معتقدند این رمان بسیار شبیه به بیوگرافی واقعی شخص دیکنز است، از کار در کارخانه واکسازی تا مراحل بعدی زندگی، از جمله کار در یک دفتر حقوقی و نویسنده شدن. برای همین گروهی دیوید کاپرفیلد را یکی از بیوگرافی‌های رمان‌های دیکنز می‌دانند. همچنین شما در رمان آرزوهای بزرگ نیز چارلز دیکنز را می‌بینید. بسیاری از آثار او در زمره آثاری هستند که چگونگی شکل‌گیری یک شخصیت را نشان می‌دهند. از جمله دیوید کاپرفیلد و آرزوهای بزرگ. در چنین رمان‌های شخصیت خود دیکنز بازتاب یافته و تجربیات و تفکرات او در شخصیت‌های داستان دیده می‌شود. به طور کلی در تمام رمان‌های دیکنز می‌توان بازتاب شخصیت خود او را احساس کرد، ولی این امر در این دو رمان بسیار مشهودتر است. داستان آرزوهای بزرگ شرح کاملی از وضعیت سیاسی اجتماعی دوران خود دیکنز است و نویسنده حقایق اجتماعی را با بیانی لطیف به تصویر کشیده و همین وقایع هستند که به ارزش داستان می افزاید. قسمت اول نمایش رو به همراه کارشناسان برنامه میشنویم.
آرزوهای بزرگ، اثر چارلز دیکنز. تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاج میر، مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان، منا صفی، راضیه مومیوند، شهیندخت نجفزاده، شهرزاد عبدحق، آشا مهرابی، رحمان باقریان، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، عباس وفایی، علی اصغر دریایی، مهدی کاشانیان، مهرخ افضلی، سریا قاسمی، فریبا متخصص، احمد آقالو، نوشین حسنزاده، امیر جوشقانی، ایوب آقاخانی، حبیب بختیاری، مهدی طهماسبی، نگین خواجه نصیر. کارگردان علی عمرانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
روزا ستاره ناخدا،
خرابتر از اونی که فکر شما کنی شهران آبسان، داریم جون میدیم.
این ممکنه غرق بشیم.
درست شهران، اگه زودتر یه تصمیم عاقلانه نگیریم تمام خوراک کوساب و نایدا میشه.
خدای این کسی شمایی، شمایی که باید تصمیم بگیری. نه من،
رو بیسمایلی اینجا یه مردابه، مردابه سکس. تو همون حوالی هم یه دهکده کوچیکه. حالا بتونیم کشتی رو بکشونیم به اون سمت و اونجا لنگر بندازیم.
چی داری میگی ناخدا؟ لنگر بندازیم؟ مثل که یادت رفته تو این کشتی پر از زندونیه، نگونی های سیب زمینی. یادت رفته ناخدا؟
ما فکر بهتری داریم.
باید هر طوری شده به مسیرمون ادامه بدیم ناخدا. من باید فردا صبح این زندونیه رو تو زندان لندن تحویل بدم.
ناخدا که کشتی منم سربان، خودتون اینو گفتین. تو همچین وضعیتی منم که باید تصمیم بگیرم، نه شما سربان رفتان.
خوریت اون زندونیه با منه ناخدا. اگه فقط یه نفرشون فرار کنه میدونی چه اتفاقی میافته؟ نمیدونی ناخدا، نمیدونی. سر من میره بالا دار، نه سر شما.
برای اگر سمت دهکده نریم و لنگر نندازیم، قبل از این که سرتون بره بالا دار خوراک کوسا میشید. همینو میخواین؟
این کشتی باید به راهش ادامه بده ناخدا.
نه سربان، ما باید لنگر بندازیم.
شما به راهتون ادامه میدید حتی اگه شده به زور تهدید. نباید لنگر بندازی.
روی من اسلحه میکشی؟
هر کاری لازم باشه میکنم ناخدا. کشتی که به قرار قبلی باید تو به فردا تو لندن لنگر بندازه.
خدا اسمی دکل از جا چنده شد. توفان قسمت در قبر شدم جمع رو داغون کرد.
به همه بگو آماده باشن، پاسی رو به سمت دهکده سک عوض میکنی. مشکوش نباشید سربان، من خوب میدونم که این کشتی پر از زندونی، جانی، قاتل و دزده و نه کیسای سیب زمینی. اما شما میره بتون این چیزی که داره به سر روی این کشتی میخوره یه طوفان سنگین و بی زحمه، نه یا باشه باغ اونی.
ما اگه زندونی ها فرار کنن ما
تو فقط به زندونی ها فکر میکنی. منم مسئولتون ملوانا، گارگروی کشتی و مسئولتون همه شما هستم. فصل تو غلاف کن سرمان. اینجا دریاست، قانون خودشو داره.
همه آماده باشن.